سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 15 جوزای سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه می سال 2016 میلادی. نخست در خط خبرها از میرویس رحمانی.
پیشروی اردوی سوریه به سوی ولایت رقه، احتمال برکناری روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک و تصمیم سازمان جهانی صحت مبنی بر بررسی خطر ابتلا به زیکا در المپیک.
من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوید. در نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی مطلب در رابطه با سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی داریم که همراه با آهنگ زیبای و ذوق پرودوسر برنامه خدمت شما تقدیم میشه. امید در این نیم ساعت با ما باشید.
سلام و صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. توجه کنید به تفصیل خبرها. اردوی سوریه توانست با حمایت هوایی روسیه روز شنبه تا مرزهای ولایت شمالی رقه پیشروی کند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
داعش کنترل رقه را در دست دارد و آن را پایتخت خلافت خودخوانده خود اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت عملیات بیرون راندن داعش از رقه روز چهارشنبه آغاز شد و تاکنون 26 عضو داعش در نتیجه آن کشته شده است. این در حالی است که ائتلاف شورشیان سوری نیز که حمایت نیروهای ایالات متحده را با خود دارند، در همین روز حملاتشان را بر منبج، یک شهر دیگر تحت تصرف داعش، آغاز کردند. از جانب دیگر نیروهای عراقی هم اخیراً عملیات بازپسگیری فلوجه را که به دست داعش است برای انداختند. تا کنون معلوم نیست که آیا این حملات علیه داعش هماهنگ شده بوده یا خیر.
در نتیجه یک حمله صدها جنگجوی وابسته به گروه بوکو حرام در منطقه مرزی بین نایجر و نایجریا، 30 سرباز از نایجر و 2 سرباز دیگر از نایجریا کشته شد. این مرگبارترین حمله بوکو حرام در داخل خاک نایجر پس از اپریل 2015 می باشد. وزارت دفاع نایجر با نشر اعلامیه‌ای گفت که وضعیت در منطقه اکنون تحت کنترل بوده و نیروهای امنیتی توانستند همه مواضعشان را دوباره به دست بیاورند. با آغاز حملات بوکو حرام در سال 2009 تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از خانه‌هایشان بیجا و هزاران تن دیگر در نتیجه آن حملات کشته شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان حکمی را صادر کرده است که به اساس آن اگر روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک در رسیدگی به اتهام سوء استفاده جنسی کودکان غفلت کنند، از مقامشان برکنار خواهند شد. قربانیان سوء استفاده جنسی در ایالات متحده و سایر کشورها از دیر زمان شکایت داشتند که مقام‌های ارشد کلیسای کاتولیک موارد سوء استفاده جنسی توسط روحانیون آن کلیسا را پیگیری نمی‌کنند و در برخی موارد حتی آنها را پنهان می کنند. کلیسای رومان کاتولیک که بیش از 1 میلیارد پیرو در جهان دارد، در 15 سال اخیر با رسوایی های سوء استفاده جنسی کودکان توسط روحانیون آن کلیسا و انتقادات شدید به خاطر عدم تعقیب عدلی آنان روبرو می باشد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از کشورهای آمریکایی لاتین خواست تا به فشارهای ایالات متحده تسلیم نشوند و حکومت وی را منزوی نسازند. این در حال است که رئیس سازمان کشورهای آمریکایی اخیراً خواستار تشکیل جلسه اضطراری آن سازمان شد تا از موارد نقض اصول دموکراسی توسط حکومت ونزوئلا انتقاد کند. با بدتر شدن بحران اقتصادی در ونزوئلا که شامل کمبود مواد غذایی و ادویه و همچنین تورم فزاینده پول می باشد، اعتراضات مخالفین حکومت برای برگزاری همه‌پرسی به خاطر برکنار کردن نیکولاس مادورو نیز شدت گرفته است. اما رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که به هیچ گونه فشار تسلیم نخواهد شد. سازمان جهانی صحت از بررسی خطر ابتلا به ویروس زیکا در جریان بازی‌های المپیک امسال خبر داد. باز هم از قدیر مشرف می‌شنویم.
دکتر مارگریت چن، رئیس سازمان جهانی صحت، می‌گوید که این تصمیم را در واکنش به تقاضای یک سناتور آمریکایی گرفته است که در مورد خطر شیوع ویروس زیکا در بازی‌های المپیک امسال در ریو دی ژانیرو ابراز نگرانی کرده بود. قرار است در این بازی‌ها بر علاوه حدود 10,000 ورزشکار از 200 کشور جهان، 500,000 تماشاچی نیز شرکت کند. سازمان جهانی صحت گفته است امسال 60 کشور شاهد شیوع ویروس زیکا بوده است.
و خانواده محمد علی می گوید که مراسم خاکسپاری وی روز جمعه برگزار می شود و این مراسم برای عموم مردم باز خواهد بود. این مراسم در شهر لویویل ایالت کنتاکی زادگاه محمد علی قهرمان سه مرتبه‌ای مشت زنی جهان برگزار می گردد. سخنگوی خانواده محمد علی گفت که علی شهروند همه جهان بود و باید همه مردم بتوانند در مراسم خاکسپاری وی شرکت کنند. قرار است در آن مراسم بل کلینتون، رئیس جمهور پیشین امریکا، بیلی کریستال کمدین و براین گمبل، یکی از خبرخوان‌های مشهور امریکا، سخنرانی کنند. تفصیل واکنش‌ها در مورد مرگ محمد علی را پس از خبرها فراموش نکنید. پایان خبرها.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی در کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه قرار دارد. تلاش ها جریان دارد تا از یک سو فرمان رد نشود و از سوی دیگر وکلای مخالف فرمان تشویق وکلا مخالفت خود علیه ازی فرمان ابراز نکنند، فرمان تایید بکنند تا راه برای برگزاری انتخابات هموار شود. شرح بیشتر در مطلب از عبدالحی ورشان.
مدتی است که فرمان تقنینی رئیس جمهور راجع به قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی در سردخانه ولسی جرگه قرار دارد و به همین دلیل است که تا هنوز مردم افغانستان دقیق نمی دانند که آیا حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار می کند یا خیر. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز از گزارشگران کمیسیون های 15گانه ولسی جرگه خواست تا فردا در جلسه مشترک کمیسیون ها که در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور پیرامون قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بحث می شود حضور پیدا بکنند. آقای ابراهیمی بر ضرورت اشتراک وکلا در جلسه مشترک تاکید نموده گفت
قانون برای مردم افغانستان بسیار مهم است، گزارشگرا در اوجا باید اشتراک کنند، نباید ولسی جرگه بعد از مورد اتهام دیگر قرار بگیره که این فرمان به گروگان گرفته یا اراده این نداره که اینا به طرف انتخابات.
برخی از وکلا از تاثیر عمومی در بیرون پارلمان که گفته می شود ولسی جرگه فرمان را با گروگان گرفته است تا انتخابات برگزار نشود و خودشان به حیث وکیل باقی بمانند، سخت حراس دارند و نمیخواهند این بدنامی را کمایی کنند. فکوری بهشتی وکیل بامیان در مورد چنین گفت:
ما وکیل باشیم نباشیم انتخابات باید انجام شود و وکیل بودن شخص من مهم نیست، ولی اعتبار پارلمان، اعتبار خانه ملت مهم است. ما این بدنامی را برای خود نگیریم.
در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور و سرنوشت آن، حاجی عبدو از کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه معلومات ارائه نموده گفت که فرمان در ولسی جرگه رسیده است و بحث‌های مقدماتی هم در کمیسیون عدلی و قضایی صورت گرفته است و قرار است فردا بحث نهایی در جلسه مشترک کمیسیون ها صورت بگیرد و چون یک تعداد مواد تعدیلی افزوده شده است، پس از نظرخواهی با یک نظر واحد به جلسه عمومی برده خواهد شد. آقای عبدو در مورد چانس رد یا تایید دوباره این فرمان گفت که پیشگویی مشکل است.
پیشگوییش بسیار مشکل خواهد باشه. دیگه کمیسیون ما علاقمندی برای این داره که یک مقدار کمپان چه و اونایی که مخالفت میکنه اونا رو تشویق ترغیب بکنن که مخالفت کنار بگذارن.
آقای عبدو در مورد پیامد رد دوباره این فرمان گفت:
در صورتی که این فرمان به صورت کل یا با تعدیلات به تصویب نرسه، مردم قناعت نخواهد رسید.
جانداز پینغر رئیس شبکه اکسین و فعال جامعه مدنی که در مورد برگزاری انتخابات شفاف دادخواهی میکند، تایید هرچه زودتر فرمان را برای تسریع پروسه ملی انتخابات ضروری میداند.
از نظر ما باید قانون باید هرچه زودتر تایید شد از طرف ولسی جرگه تا بره به مشران جرگه و بخیر بعد از اون زمینی اصلاحات فراهم شود. مهم است که پروسه باید هر چه زودتر سرعت پیدا بکنه و زمینی کار کمیته گزینش فراهم شود.
آقای سفینغر در مورد چگونگی تغییرات در موارد تعدیلاتی فرمان زیاد معلومات نداد، اما باورمند است که اگر گزینش کمیشنران با شرایطی که تضمین کننده بی‌طرفی و مسلکی بودنشان باشد، میتواند زمینه انتخابات شفاف را فراهم کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی آسیا در شهر شانگهای چین، توجه بیشتر بازدید کنندگان تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به خود جلب کرده بود. اما شماری از مردم میگن که هنوز هم به دلیل کمبود محتویات، یعنی گیم ها و فیلم ها، این تکنولوژی ها نتوانسته در میان اکثر مردم راه خود باز کنه. به مطلب در رابطه توجه کنید که احمد فواد لامی به توجه میرساند.
امسال در نمایشگاه وسایل مصرفی الکترونیک آسیا، تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در محراق توجه تماشاگران قرار داشت. بعضی از غرفه ها مانند غرفه شرکت چینایی پیکو که عینک واقعیت مجازی را با گیم های شبیه پرواز به نمایش گذاشته است، بسیار پرطرفدار بود. شماری دیگر از شرکت های واقعیت مجازی پا فراتر گذاشته و تجارب جالبتری را به نمایش گذاشتند. شرکت پایمکس با عینک واقعیت مجازی که از کیفیت بالای 4K برخوردار است و گیم شبیه پرواز، بازی کننده را به طور عجیب پایین و بالا می برد. با گذشت هر روز، بازی های واقعیت مجازی موفقیت آینده این تکنولوژی را ثابت می سازد.
من بازی پیکو را آزمایش کردم، بسیار واقعی به نظر می رسد.
عینک واقعیت مجازی پیکو هنوز به بازار عرضه نشده است. با آنکه بازی های واقعیت مجازی در نمایشگاه توجه زیادی را جلب کرده، اما مردم می گویند عام شدن این تکنولوژی نیاز به وقت دارد.
برای افزایش محبوبیت تکنولوژی واقعیت مجازی نیاز به محتویات است.
تکنولوژی واقعیت افزوده نیز یکی از بخش‌های مورد توجه در نمایشگاه بود. شرکت شیدو کریئتر در حال آمادگی است تا عینک واقعیت افزوده خود را که ایرگلاس نام دارد به بازار عرضه کند. مسئولان این شرکت میگویند که عینک آنها نسبت به تولیدات شرکت‌های رقیب دیده وسیع تری دارد. این عینک ها برای نخستین بار اینجا به نمایش گذاشته شده است و قرار است در ماه جولای سال روان با قیمت $760 آمریکایی به بازار عرضه شد. ژانگ نان، یکی از بازدید کنندگان نمایشگاه، میگوید تولیدات مانند ایرگلاس نشان میدهد که شرکت های چینایی میتوانند بدانند که چگونه نوآوری کنند و با شرکت های خارجی به رقابت بپردازند.
فکر میکنم تفاوت میان شرکت های چینایی و خارجی کمتر میشود و اگر این محصولات در چین تولید شود، قیمت آن نیز ارزان خواهد بود.
سن لی، رئیس شرکت شادو کریتر، میگوید با افزایش اپلیکیشن های واقعیت افزوده، این تکنولوژی بازار را تسخیر خواهد کرد و جای بسیاری از وسایل امروزی را خواهد گرفت.
فکر میکنم وسایل واقعیت افزوده مانند تلفن همراه خواهد بود که مردمان را به کار خواهد برد و جای تمام وسایل مانند کمپیوتر، تابلیت ها و حتی تلفن های همراه را خواهد گرفت.
سنلی میگوید وقت تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را مقایسه کنید، واقعیت افزوده بهتر است. اما کارشناسان صنعت تکنولوژی میگویند افزایش گیم ها، فیلم ها و محتویات دیگر برای رشد بازار هر دو تکنولوژی یاد شده بسیار مهم پنداشته می شود.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
بله شنونده های زیستنها، دو قطره واکسین میتونه حیات طفل های زیر 5 سالتانه از فلج دائمی نجات بده. آنچنان که شما در خبرها هم شنیدین، محمد علی کلی به عمر 74 سالگی از دنیا رفت. مرگ محمد علی، مجزن شهیر حرفه‌ای سنگین وزن جهان، جایگاه این مرد اسطوره‌ای را در میان ورزشکاران و فعالین جامعه مدنی دنیا واضح تر ساخت. شهر لویول ایالت کنتکی زادگاه محمد علی روز شنبه در مرگ وی عزادار می نمود و بیرق‌های ایالات متحده در آن شهر نیمه برافراشته بود. واکنش ها و پیام های تسلیت از نقاط مختلف جهان نشان دهنده این مطلب است که علی فراتر از یک ورزشکار در بین مردم زندگی کرده است. به مطلب در رابطه توجه کنید.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و بانکیمون منشی عمومی ملل متحد روز شنبه در رأس یک تعداد از شخصیت های برجسته جهان اندوه و تأسف خود را به خاطر مرگ محمد علی بیان داشتند. آقای اوباما طی بیانیه محمد علی را به نلسن مندلا و مارتین لوتر کینگ ارتباط داده گفت و ای جهان را تکان داد و به همین دلیل امروز جهان جای بهتری است. رئیس جمهور اوباما در صفحه توییتر خود نگاشته است روحت شاد باد قهرمان. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد نیز طی اعلامیه نوشته است که چگونه ملل متحد از زندگی و کارکردهای یکی از بزرگترین شخصیت‌های حقوق بشری و طرفداران درک یک دیگر و صلح استفاده کرده و سود برده است. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که مدال شهروندی رئیس جمهور را در سال 2001 پیش از آن که از سمت ریاست جمهوریش کنار برود به محمد علی داد، در توییتر خود نوشته است خدا حافظ دوست من، تو در مسیرهای مختلف از خود بزرگی نشان دادی. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات 2016 نیز با نشر پیام در توییتر مراتب احترام خود را به علی بیان کرده نگاشته است یک قهرمان واقعی بزرگ و مرد عالی که همواره جایش خالی خواهد ماند. محمد علی تنها در رنگ مشتزنی باقی نماند. عدم اشتراک وی در جنگ ویتنام با وجودی که بسیاری القابش را از وی گرفت و مانع حضور وی در رقابت‌های حرفه‌ای مشت‌زنی برای 3 سال شد، علی را به عنوان یک شخصیت برجسته مدنی تبارز داد. سفرهای وی به کشورهای آفریقایی، آسیایی و حتی کیوبا نشان داد که علی به عنوان یک ورزشکار و مدافع حقوق مدنی پابند روابط سیاسی کشورها نبود و فراتر از یک شهروند به عنوان بشر زندگی کرده است. از شهر لویول ایالت کنتکی گرفته تا سواحل لاس آنجلس، امریکایی ها تأسف و تأثیر خود را به خاطر مرگ علی ابراز داشتند. یک بنای یادگاری موقت در بیرون مرکز محمد علی در لویول ساخته شده و شمع‌ها را به یاد وی فروزان کرده و با گل‌ها مزین شده است. در یکی از یادداشت‌های یادگاری نوشته شده با تمام قدرت راحت بخواب قهرمان. احترام، اعتماد به نفس، عقیده، فداکاری و از خودگذری، کارهای خیریه و معنویت با عنوان ارزش‌های اساسی علی عنوان شده است. گریگ فشر، والی شهر لویول کنتکی، روز شنبه گفت مشکل است تصور کرد کارهایی را که علی انجام داده دیگران هم بتوانند انجام دهند.
علی زندگی رازی است که بزرگ و برجسته بود. علی به همه جهان تعلق دارد، اما منزلش شهر لویول است. دشوار است باور کنیم که یک مرد بتواند این همه کارهایی را که علی انجام داده انجام دهد. مشکل است یک مرد بتواند آنچه را که علی در مسیر فقط یک زندگی انجام داد و به آن رسید عملی سازد.
در هر گوشه و کنار شهر نیویورک نیز تصاویر مختلف محمد علی به چشم می‌خورد. یک تن از اعضای اجتماع مشت‌زن‌های نیویورک به اسوسییتد پرس گفت که تا هنوز هم جوانانی هستند که به کلب ما می‌آیند و می‌خواهند شیوه مشت‌زنی علی را بیاموزند. فرانک، یک تن از مشت‌زن‌های استرالیایی، می‌گوید یاد علی تا سال‌های زیاده در خاطرها زنده خواهد ماند.
علی به خاطر شیوه زندگیش فراتر از یک مشت زن و جنگجو ارزندام کرده و امروز تا جهان است او را به عنوان یک انسان بزرگ به یاد خواهند داشت.
در آن سوی کره زمین، محمد علی از شهرت بسزایی در میان افغانها نیز برخوردار است. هیچ منزل مشت زن را نمیتوان در کابل و یا سایر شهرهای افغانستان یافت که تصویر علی در آن رخنمایی نکند. حامد کرزی در صفحه فیسبوک خود مرگ علی را یک زایه خوانده و گفته است که در ملاقات با وی در کابل
او را شخص خوشبرخورد، با متانت و در زندگی سیاسی و اجتماعی صاحب روش نهایت انسانی یافته است. عراقی ها نیز از مرگ این اسطوره تکرار ناشدنی محزونند. اسماعیل خلیل سلمان، قهرمان سنگین وزن مجزنی سال 1985 عراق و آسیا، مرگ علی را اندوه بزرگ برای جهان عنوان کرده گفت وی تنها از امریکا نمایندگی نمی کرد بلکه قهرمان تمام جهان اسلام هم بود.
در سال 1990 علی از عراق دیدن کرد و با صدام حسین ملاقات نمود تا برای رهایی 16 امریکایی اسیر جنگ خلیج وساطت کند. بیاد دارم که صدام به گونه شوخی با مشت به سینه علی زد.
شهروندان کراچی در پاکستان نیز به خاطر مرگ علی ابراز تأثیر کردند. مسئول فدراسیون مجزنی شهر کراچی میگوید علی در سفرش به پاکستان به کراچی هم آمده بود.
محمد علی یک نام نہیں ہے بلکہ
محمد علی یک نام نه بلکه یک تحریک و یک جریان است. خدمات وی به دنیای ورزش به ویژه مشت زنی فراموش ناشدنی می باشد.
قرار است محمد علی روز جمعه 10 جون در زادگاهش به خاک سپرده شود. خانواده علی گفتند چون محمد علی شهروند همه جهان بود، لذا هر آن که خواسته باشد می تواند در مراسم تدفین وی شرکت کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
پهلوی من زمستی دیشب نمی نشستی پهلوی من زمستی دستت گرفت گفتم بینشین در بریم بینشین در بریم دستت گرفت گفتم بینشین در بریم بینشین در بریم
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. کندوز بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26، آسمان صاف پیشگویی شده است. توجه کنید به خلاصه چند خبر. اردوی سوریه توانست با حمایت هوایی روسیه روز شنبه تا مرزهای ولایت شمالی رقه پیشروی کند. داعش کنترل رقه را در دست دارد و آن را پایتخت خلافت خودخوانده خود اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت عملیات بیرون راندن داعش از رقه روز چهارشنبه آغاز شد و تا کنون 26 عضو داعش در نتیجه آن کشته شده است. در نتیجه یک حمله صدها جنگجوی وابسته به گروه بوکو حرام در منطقه مرزی بین نایجر و نایجیریا 30 سرباز از نایجر و 2 سرباز دیگر از نایجیریا کشته شد. این مرگبارترین حمله بوکو حرام در داخل خاک نایجر پس از اپریل 2015 می باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان حکمی را صادر کرده است که بساس آن اگر روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک در رسیدگی به اتهام سوء استفاده جنسی کودکان غفلت کنند از مقامشان برکنار خواهند شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از کشورهای آمریکای لاتین خواست تا به فشارهای ایالات متحده تسلیم نشوند و حکومت وی را منزوی نسازند. این در حال است که رئیس سازمان کشورهای آمریکایی اخیراً خواستار تشکیل جلسه اضطراری آن سازمان شد تا از موارد نقض اصول دموکراسی توسط حکومت ونزوئلا انتقاد کند. سازمان جهانی صحت از بررسی خطر ابتلا به ویروس زیکا در جریان بازی‌های المپیک امسال خبر داد. دکتر مارگریت چان رئیس سازمان جهانی صحت میگوید این تصمیم را در واکنش به تقاضای یک سناتور آمریکایی گرفته است که در مورد خطر شیوع ویروس زیکا در بازی‌های المپیک امسال در ریو دو ژانیرو ابراز نگرانی کرده بود. و خانواده محمد علی میگوید که مراسم خاک سپاری وی روز جمعه برگزار می شود و این مراسم برای عموم مردم باز خواهد بود. این مراسم در شهر لویویل، ایالت کنتاکی، زادگاه محمد علی قهرمان سه مرتبه مشت زنی جهان برگزار خواهد شد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما اکنون همکاران بخش پشتوی ما در استودیو حضور دارند و برنامه پشتوی این ساعت برایتان تقدیم می‌کنند. با ما باشید.
غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امری